موضوع سخن تحلیل وصیت‌نامه سیاسی الهی امام امت رضوان الله تعالی علیه درباره گرامی‌داشت قرآن و عترت بود. کل این وصیت‌نامه شرح همین حدیث شریف است. حتی خطبه‌ای که در این وصیت‌نامه آمده است به منظور شرح اجمالی اون حدیث شریف بود. اولین جمله‌ای که بعد از نام مبارک ذات اقدس اله در این وصیت‌نامه آمده است همون حدیث معروفی است که فریقین نقل کرده‌اند: اینی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و عترت. هم محدثان گرانقدر شیعه نقل کردند، هم محدثان موثق اهل سنت ذکر کردند. این اول وصیت‌نامه. اونگاه خطبه‌ای که آغاز شد در حد 200 رو اندی شرح کوتاه و عربی همین حدیث شریف است. بقیه 29 صفحه شرح فارسی و گسترده این حدیث است. این حدیث را ایشون اول با خطبه شرح کردن، بعد با فارسی تبیین کردن، یک شرح کوتاه و اجمالی، یک شرح تفصیلی. اون خطبه فقط برای شرح همون حدیث است. به این جمله سوم رسیدیم: و خزنت اسرار کتابک. یعنی خدایا تو بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرست، رحمت خاصت را نازل کن که اینها مظهر جمال تو هم، مظهر جلال تو هم و گنجینه اسرار کتاب تو هم. سر این که بر اینها درود بفرست آن است که جمال تو به وسیله اینها به دوستانت میرسد و جلال تو به وسیله اینها بر دشمنانت تحمیل می شود. هر این که بر اینها صلوات بفرست آن است که عارفان معارف الهی به وسیله اینها از گنجینه قرآن با خبر می شود. این به منزله تعلیق حکم بر وصف است. اما سخن تنها در محور جمال و جلال نیست، بالاتر از جمال و جلال هم مسائلی هست. شما در این فرازهای نورانی دعای سحر اول از جمال و جلال شروع می کنید، بعد به علم می رسید. نشأه جمال و نشأه جلال پایین تر از نشأه علم است. بعد از اینکه انسان صالح از خدای سبحان جمال و جلال مسئلت شد، گفت اللهم اینی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جنید، اللهم این نسألک من جلالک به اجلهی و کل جلالک جلیل. اگر از این حجابهای نوری باریافت، اونگاه مجاز است که بگوید اللهم این نسألک من علم که به انفذهی و کل علم که نافه. سقف علم بالاتر از سقف جمال و جلال است، گرچه علم به نوبه خود جمال است. بعد از این که در این خطبه شریف مظهر جمال و جلال بودن عترت طاهر بازگو شد، به اون اصل سوم میرسن که مهمتر از اصل اول و دوم است. و این است که اهل بیت عصمت و طهارت گنجینه دار اسرار قرآن هم. تحسین کردن، تکریم کردن، اظهار عجز کردن و حرم گرفتن همه فرع درک است. اگر کسی چیزی را نمیفهمد، نمیتواند درباره او تحسین کند و نمیتواند درباره او تسلیم بگیرد. وقتی میتواند بگوید قرآن کتاب خوبی است که باطنش را بفهمد. باطن قرآن عمیق است، هرگز به دسترس فکر انجمن ادبی جاهلیت دیروز نمیافتاد. ولید ابن مغیره یا دیگری هرگز نمی رسید بگوید به این که باطن قرآن چیست تا تحسین کند. اونها درباره ظاهر عمیق و زیبای قرآن متحیر می شود. در این خطبه آمده است که عترت طاهره مخزن اسرار قرآن است. قرآن
یک لفظی دارد، یک معنایی دارد، یک مصداقی دارد، شیرها قابل درک است. یعنی انسان می تواند با چندین سال درس خوندن الفاظش را، معانیش را بررسی کند و مصادیق طبیعی و خارجیش را شناسایی کند. اما وقتی از سطح طبیعت می گذرد به نشأه ملکوت می رسد، مقدور خیلی ها نیست. هم سفران وقتی به نشأه ملکوت رسیدن بارانداز می کند، می گویند مقدور ما نیست زودن و تو المنتن لحترت. این حرف هر دانی نسبت به عالی. وقتی ملکوتیان در این نشأه بار انداختن، نسبت به بالاتر می گویند لودن و تو انمرتن لحترق. بالاتر از اینها وقتی به نشأه جبروت رسیدن می گویند لودن و تو انمرتن لحترق. چون در این وصیت نامه هم سخن از ملکوت به میان آمد، هم سخن از جبروت، اونجا که اصلا نه تنها نقص نیست، بلکه هر نقصی در هر گوشه عالم باشد اونها عهده‌دار جبرانن، اون نشأه را جبروت می گویند. نشئه‌ای که خودش ناقص باشد، یا اگر ناقص نبود کامل بود توان تکمیل دیگری را نداشته باشد، نشئه جبروت نیست. اون نشئه جبروت است که مظهر خدای عزیز جبار باشد، بتواند تمام نقص‌های مادون را جبران کند. اعترف طاهر خزینه‌دار اسرار این قرآنم و خزائن اسرار کتابه، نه تنها مفاهیم قرآن را و نه تنها علوم قرآن را، بلکه اسرار قرآن را اینها دارند. نه تنها دارا هستند و دانا، بلکه خزینه دارند. دیگران اگر بخواهند از اسرار قرآن باریابند، باید از این مخزن بگیرن. اینا خودشون گنجینه اسرار قرآن هم. پس این سه صفت برای عفرت طاهر ذکر شده. قهرن سه علت برای این که چرا ما از خدای سبحان صلات طلب می کنیم و تحیت و درود و رحمت خاصه می طلبیم روشن شد. اما قرآن چی؟ قرآن سرش چیست که خزینه سر پیش عفرت طاهر است؟ این قرآن چیست؟ فرمود و خزائن اسرار کتابت، این کتاب چیست؟ الذی تجلی فیه الاحدیتو به جمیع اسماء چه حتی المستأثر منها الذی لا یعلمها غیرک. قرآن کتابی که همه اسمای الهی در او تجلی کرده. ذات اقدس اله دارای تعینات فراوان است. اگر اون ذات با هر تعینی از این تعینات مشاهده شود، می شود ایه. همه تعینات الهی، همه کمالات الهی به نام اسمای الهی در این قرآن کریم هست. چیزی در جهان امکان نیست که در این قرآن نباشد. برسیم به اون جمله حتی المستأثر. این که فرمودن همه اسرار الهی و اسماء الهی در این قرآن هست، این معنا از همون حدیث ثقلین استفاده می شود. چون وجود مبارک نبی اکرم به ما فرمود من دو امانت را در بین شما به ودیعت نهادم، یکی قرآن است و دیگری عفرت طاهره. و این قرآن حبل الله است، تناب خدا. یک تر این تناب به دست انسان ها و تر دیگرش به دست خدا. این حبل و این تناب اهدو طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر به ید الله. این در جوامع روایی ما هست، اهل سنت هم نقل کردن. یعنی قرآن یک تنابی نیست که خدا انداخته باشد و بگوید این تناب را بگیرید. تناب انداخته شده کاری از او ساخته نیست. اون تناب آویخته است که نجات بخش است، نه انداخته. اگر تناب مستحکمی به سقف استواری بسته باشد، می توان گفت به این تناب تمسک کنید و بالا بیایید. اگر به یک جایگاه رفیعی بسته نباشد، تمسک به او سودی ندارد. یک تنابی که باخته شده است و در گوشه‌ای نهاده شده، او نفعی ندارد. برای کسی که در چاه طبیعت غرق است، یک تناب مستحکم به سقف بسته لازم است تا انسان این تناب را بگیرد و بالا برود.
tebyan.net گنجینه صوتی